بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. سؤالی مطرح است که قرآن بعضی از امور را نسبت به انسان سودمند می‌داند و بعضی از امور را نسبت به انسان زیانبار. ارتکاب کار زیانبار ظلم و تحصیل کار سودمند عدل است. آیا ظلم و عدل اختیاری هست یا غیر اختیاری؟ اگر عدل اختیاری است، یقینا ظلم هم اختیاری است. اونگاه چگونه یک انسان عاقل علیه خود به ظلم قیام میکند و کار زیانبار را علیه خود انجام میده؟ این سوال را قرآن کریم از دو راه پاسخ میده. میگوید اصل این معنا حق است که بعضی از امور نسبت به جان انسان سودمنده و بعضی از امور نسبت به جان انسان زیانبار. چه اینکه انسان ها هم دو گروه هن، بعضی به سود خود قیام میکنند، بعضی به زیان خود اقدام. اون که به سود خود اقدام میکند دو چیز را فراهم کرده است. یکی تشخیص کار سودمند، یکی تحصیل امر سودمند. هر دو عقل است، یکی با عقل نظر دیگری با عقل عمل حاصل می شود. اون نیرویی که می فهمد چه کار به حال انسان سودمند است عقل نظری است، و اون نیرویی که با اون نیرو انسان کار سودمند را فراهم می کند عقل عملی. در نوبت‌های قبل به عرض رسید که ما اگر عقل عملی را این چنین تفسیر بکنیم مناسب‌تر است. عقل عملی اون نیست که حکمت عملی را درک می‌کند. عقل عملی اون نیست که باید و نباید را درک می‌کند. گرچه عده‌ای از بزرگان عقل عملی را این چنین تفسیر کرد. عقل عملی همان است که ما عبده به رحمان و کتوسی به جنان. عقل نظری مربوط به درک است، خواه درک دانش خواه درک ارزش. بر تقدیر انسان عاقل چیزی که به حال و سودمند است می فهمد با عقل نظر، به انسان عاقل چیزی که به حال اون سودمند است تحصیل می کند با عقل عمل. و اگر کسی در تشخیص سود و زیان غافل موند، عاقل نیست، یعنی اون عقل نظر را ندارد، و اگر بعد از تشخیص توان تحصیل اون را نداشت و عمدن کوتاهی کرد، عاقل نیست، یعنی عقل عمل را ندارد. پس این سوال که چگونه یک عاقل به سود خود اقدام نمی کند و به زیان خود اقدام می کند، ناشی از آن است که اون چرا که در توده مردم است اون را عقل پنداشتم. به خیال کردم عقل یعنی انسان بتوانه زندگی مادی را با رفاه فراهم بکند. اون که عقل آفرید چنین معرفی کرد که عقل ما او بده به رحمان و اکتوسی ببین. اما اینکه چگونه یک انسانی دست به زیان خود میزند و از سود خود محروم میشود، این یکی از دو راه یا واقعا در تشخیص سود و زیان اشتباه کرده است، راهی را طی کرده است که بر اساس اون راه چیزی که زیانبار است سودمند تشخیص داد و چیزی که نافع و سودمند است زیانبار داد، یا اینکه نه در تشخیص اشتباه نکرده است ولی در عمل مشکلی داره. موجودها را از یک نظر به دو قسم تقسیم کرده، یک موجود بسیط و مجرد است که او درکش همان و کارش همان، یعنی وقتی چیزی را فهمید یقینا انجام میدهد. تنازعی در حوزه درون او نیست. قسم دیگر موجودی است مرکب نبسید، یعنی نیروها و شؤون گوناگونی در او سازمان یافته شده. او ممکن است چیزی را بفهمد ولی به انجامش موفق نباشد، زیرا گرچه یکی از شؤون در تشخیص راه حق را فهمیده است ولی بخواهد انجام بدهد با جهاد و شؤون دیگر هماهنگ نیست. این موجودی که بسیط نیست و مرکب است و هر شأنی از شؤون او خواسته دارد، اگر یک شأنی بخواهد کاری را انجام بدهد که با شؤون دیگر هماهنگ نیست و برای اونها دشوار و گران است، نزاع درونی شروع می شود. در نزاع درونی اگر اون شأن اول موفق شد، سایر شؤون را تعدیل می کند، برای اونا تبیین می کند که این کار سودمند را باید انجام بدهیم گرچه سخت است. و اگر در حل نزاع درونی موفق نشد، این کار سودمند انجام نمی گیرد. اونگاه اگر قوهی به شأنی از شؤون دیگر چیزی را به حال خود گوارا و ملایم تشخیص داد و در انجام هم قاهرانه موفق شده است، این شخص کاری را که باید می کرد در اثر نزاع درونی از دست داد و نکرد و کاری را که نمی بایست می کرد در اثر قدرت بعضی از جنبه ها به شؤون انجام داد. از این راه ما دو مطلب را استنباط می کنیم. یکی این که اگر یک موجودی بسیط بود از نزاع درونی منزه است، چیزی را که تشخیص داد انجام می دهد و در انجامش اسیان راه پیدا نمی کنه، نظیر فرشته ها. اونها اگر فهمیدن چیزی حق است و دستور الهی است امتثال می کنن. نزاعی در درون حوزه فرشته نیست. و اگر موجود مرکب بود، یعنی عقلی داشت، شهوتی داشت، غضبی داشت، هر کدام از این شؤون خواسته‌ای داشته بدارن، یا در اصل تشخیص اشتباه می کند زیرا سایر شؤون و نیروها و خواسته های اونها مانع درک صحیح هم، یا اگر شخصی تشخیص داد و اصل حق را درست فهمید، اگر بخواهد انجام بدهد گرچه برای خود اون شأن سهل است، برای شئون دیگر سهل نیست، سخت است. چون سخت است نزاع شروع می شود. مثلا روزه گرفتن گرچه برای عقل رحمت است و سخت نیست و سهل است، برای شهوت و غضب سخت است. شهوت و غضب با عقل درگیرند و می جنگند. امساک و پرهیز از پرخوری این چنین است. برای عقل یک فضیلت است، ولی برای قوه شهوت یک ریاضت است. پرهیز از غضب، پرهیز از تهاجم، پرهیز از عصبیت و مانند آن برای عقل سودمند است، ولی برای نیروی غضب یک رنج است. لذا این گونه از نیروها در ساختار درونی یک موجود مرکب دو نقش دارد. یکی این که هم عقل را در اصل تشخیص راجل می کنند و هم عقل عمل را در تحصیل راجل می کنند، نمی گذارن انجام بدن. پس اون سوال دو پاسخ یافت. اون سوال این بود که چگونه یک عاقل به زیان خود اقدام می کند و از سود خود محروم می شود. جوابش این است که یا سود را تشخیص نداده است در اثر بیراه رفتن و گوش ندادن به هر فرمان راه نما و ولی مرشد، یا اگر تشخیص داده است در اثر نزاع درونی اون شکوه و شوکت را از دست داد. وقتی کسی شکوه و شوکت را از دست بدهد، دیگر مدیر عامل و مدیر مسئول خوبی نخواهد. اصولا نزاع انسان را بی‌حیثیت می‌کند. اختلاف از شکوه و جلال می‌کاهد، خواه اختلاف درون خواه اختلاف بیرون. در باره اختلاف بیرون سخن قرآن کریم این است که لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، یعنی با هم نزاع و اختلاف نکنید، زیرا این نزاع و اختلاف باعث وهم و ضعف شما می شود و در اثر ضعف و وهم اون ریح و عزت و شکوهتون از بین می رود. این سخن وحی است و تجربه هم این سخن را تأیید کرده است. هر دو گروه یا دو شخص یا دو نهاد و دو ارگان و دو جناح وقتی به جان هم افتادن، هر دو مسلوب الحیثیه شدن. شکوه انسان با اختلاف از بین میره، جلال انسان با نزاع رخت برمیبنده، زیرا جلال از جهان فرشتگان است، نزاع و اختلاف از برده شیطنت است. و تا دیو بیرون نرفت، فرشته شکوه درون نمیاد. پس در باره نزاع بیرونی سخن قرآن همان است و تجربه تاریخی هم همان. در باره نزاع درونی هم این مطلب کاملا ساده است. در نزاع درونی اگر بین دستگاه جنگی و صلح و صفایی نباشد، انسان در درون خود احساس بی‌حسیتی می‌کند، توهی مغزی می‌کند، پوچی احساس می‌کند، گاهی دست به انتها می‌زند، گاهی حاضر است که بگوید یا لیتنی کندو تراوا، گاهی می‌بیند چیزی در درون او نیست. دیگران او را تکریم می‌کنند چون از یه ظاهر زیبایی برخوردار است، یه لباس فاخری در بر کرده است و یک میز و پست و سمتی هم در صحابت اوست، ولی او خود را از درون بی‌شوکت و بی‌شکوه می‌بیند. نزاع درون این چیست؟ اگر شهوت و غضب از یک سو، عقل از سوی دیگر دائما به جنگ هم بپردازند و عقل نتواند اینها را رام بکند، یا در اثر افراد یا در اثر تفرید نتوانست اینها را تنظیم و تعدیل بکند، در درون خود این نزاع را احساس می کند و این نزاع مایه وهم و فشل درونی اوست و هر جا وهم و سستی را پیدا کرد عزت و جلال رخت برمی بندند. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. این در درون. بنابراین اگر کسی از لحاظ درون پایگاه با شکوه و جلالی نداشت، هم در تشخیص حق ضعیف است هم در تحصیل حق، لذا به زیان خود اقدام میکنه. ولی اگر این نزاع را در اثر تعدیل و تنظیم برطرف کرد، قوا را سرکوب نکرد، شهوت و غضب را سرکوب نکرد، بلکه خواسته های اونها را از جای حلال به اونها داد، خیلی بر اونها فشار نیاورد که اونها شانه از زیر مسئولیت خالی کنند، و خیلی هم دست اینها را باز نگذاشت که اینها از ضعف مدیریت عقل سوء استفاده کنند، در این حال برقراری امن و عدل سهل است، سخت نیست. قرآن خود را به عنوان اینکه کتاب آسان است معرفی کرد. خدا فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. فرمود آیا کسی هست این قرآن که برای یاد حق و نام حق و یادمند شدن و نام بر شدن و نام بردار شدن نزد خدا سهل و آسان است، کسی هست که به ذکر حق بپردازه یا نه؟ اگر کسی این چنین بود توان تعدیل را پیدا میکنه، اونگاه نزاع مایه سستی میشود، کم کم مایه زوال و جلال شکوه، ولی اتحاد و هماهنگی مایه قوت است و پیدایش جلال شکوه. انسان میشود جلال من باشکوه. وقتی باشکوه شد همواره احساس لذت می کنند. این است که بعضی ها دائما در لذت و فرحند و بعضی احساس پوچی می کنند، نمی دانند منشأ پوچی اونها چیست. یک تهی مغز احساس پوچی می کنند و هرگز از زندگی لذت نمی. یک انسان فرزانه و خردمند احساس عظمت و سنگینی می کند، همواره از زندگی لذت می برد، زیرا در درون او بین عقل و غضب، بین عقل و شهوت و مانند آن اختلافی نیست. او در خانه دل با آرامش کامل و متعالی می پردازد. او جنگی ندارد. پس دو راه وجود دارد برای اینکه کسی به جان خود صدم نکند، یکی تشخیص صحیح، یکی تحصیل صحیح، یعنی خوب بفهمد، دومی که فهمید را خوب عمل بکند. مسئله بعدی آن است که ما در قبال قرآن کریم که قرار گرفتیم در مقابل ادعیه و مناجات هم واقعی در هر دو امر ما دست از دور داریم، نه در نزول قرآن سهیمیم، نه در صعود مناجات و دعا سهمی داریم، دست ما تویست و خرما برنخیم. اما اینقدر می فهمیم که خداوند با معصومین سخن گفت، معصومین با خدا کلامی دارد، سخنی که خدا با معصومین گفت همان است که به عنوان قرآن و حدیث قدسی و مانند اون ظهور کرده است. سخنی که معصومین با خدا دارند همان است که به صورت دعا و مناجات جلوه کرده است. اگر بزرگانی نظیر مرحوم آمیرزاده‌های تبریزی که تقریبا حدود 700 سال است که از رحلت اون بزرگوار می گذرد و همچنین بعد از ایشان بزرگان دیگری سخن را گفتند و قبل از ایشان همین بزرگان اهل معرفت این مطالب را داشته و دارند، اگر فرمودن قرآن نازل شده است و دعا و مناجات قرآن مرفوع است، تعبیر اون بزرگوار در کتاب شریف مراقبات این است که دعا قرآن مرفوع است در قبال قرآن نازل سرش است. ما نه لذت شنیدن وحی خدا را به کلام الهی را چشیدیم، نه لذت مناجات حق را چشیدیم. ما که دوریم اینقدر میفهمیم خدا با پیغمبرش سخن گفت، نزل به روح الامین و علی قلب کلیمون در منبرین، و خدا با معصومین صلوات الله علیهم اجمعین سخن گفت به نام همون احادیث قدسی. این را ما با خبر شدیم، فهمیدیم به وسیله معصومی که خدا با ما سخن گفت. اما چگونه سخن گفت و شنیدن کلام خدا چه لذتی دارد؟ بی خبر. از این طرف شنیدیم که معصومین با خدا سخن گفتند، یعنی مناجات کردند. چگونه با خدا مناجات کردند و چطور لذت بردن اون هم بی خبر. ما از نزول قرآن با خبریم ولی طعم نزول را نچشیدیم، از صعود مناجات معصومین علیهم السلام مستحضریم ولی مزه این صعود و مناجات را نچشیدیم. ما همونطوری که قرآن نازل را میخوانیم قرآن ساعد را هم میخوانیم، همونطوری که قرآن نازل را تلاوت میکنیم قرآن ساعد را هم قرائت میکنیم. ما هم قرآن میخوانیم، هم دعا میخوانیم، هم مناجات را میخوانیم، اما نه از نزول اون لذتی بردیم نه از صعود این طرفی بستیم. ما دستی از دور بر اون نزول و این صعود داشته بداریم. می شود انسان به جایی برسد که به برکت معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین مقداری از لذت اون نزول ترفیع ببنده و مقداری از لذت این صعود سهمی ببنده. میشه، چون خدا در سوره عیسی فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی مطیع خدا و پیغمبر بود با انبیاء و صدیقین و شرها و شاهدی شاه شهدا و سعبی برد، وقتی در جمع اینها بودیم، وقتی کلام حق بر اینها نازل شد ما هم لذت میبریم، وقتی در حوزه اینها سر بردیم مناجات اینها به حق صعود کرد ما هم لذت میبریم. این راه هست، چون اون که صعود می کند کلمه طیب است و اون کسی که خود شجره طوباست کلمه طیب دارد. اگر معصومین طیبن از اونها مناجات و کلمات و عقاید طیب صعود می کند، الهی اسعد الکلم الطیب، همونطوری که کلمه طیب از او نازل شده است به نام قرآن، به سوی او صعود می کند به نام مناجات به دعا. و اگر در شب قدر سخن از انا انزلناه فی لیلت القدر است، در شبهای مناجات معصومین علیهم السلام می گویند نحنو اساعدنا الیک الفقر و الفاقر. این بیانی که به صورت عرض حاجت در مناجات آمده است، سخنش این است که ما این پیام را به سوی تو نازل میکنیم، تو اون لطف را در شب قدر نازل کردی، ما هم در شب قدر یا سحرها یا ایام دیگر نظیر ماه شریف رجب، شعبان، رمضان، ماه مبارک رمضان یا لیالی متبرک دیگر و یا هر وقتی که انسان ها روزه پیدا کرد میگوید انا اسعدنا هو الیک، چون الهی اسعد کلمه خودش به ما اجازه داده است. ولی اون کسی که برابر دعای ابو حمزه سومامی از وجود مبارک امام سجاد سلامون رسیده است، اون کسی که فرشتگان اعمال زشت او را به طرف خدا گزارش میدهند، این گزارش است خود شخص او نمیکند. در اون دعای سحر که ابو حمزه از وجود مبارک امام سجاد سلامون را نقل کرده است آمده است که و لا یزال ملک کریم یعتی که عنا، به یک عملی که اون عمل برای ما زیبنده نبود، شر و ناعلی که ساعد به خیر کردن نازه، از طرف تو خیر و هدایت و ارشاد آمده است، از طرف ما گزارش بعد. این سعود مایه سعود انسان است، چون گزارش بعد را به ذات اقدس اله میبرد. و اما اون سعودی که فرمود الهی از عدل کلم طیب، اون سعود است که مایه سعود حقیقت عالم است. و همونطوری که قرآنی که نازل شده است نزولش به معنای تجافی نیست، در این حال که در روح محفوظ هست، در این حال که در ارواح گذشته هست، در عالم طبیعت هم ظهور دارد، مناجات ها و ادعیه ها در این حال که در عالم طبیعت به صورت کلمات و عربی بیان می شوند، معزالش به عالم بالا صعود دارند. صعود ما را هم قرآن کریم مشخص کرده است به تعبیرات گوناگون، گاهی به صورت زیغ، گاهی به صورت رین، گاهی به صورت قشابه، گاهی به صورت ختم و تب مانند و یاد کرد. چون اگر کسی بخواهد از یک فضیلتی باز بماند، اول منحرف می شود، یعنی صورتشو بر می گرد. وقتی که برگردون، این برگشتن باعث می شود که از فیض اون نور محروم می شود، قهرن بخشی از صحنه او را تیرگی به تاریکی میگیره. کم کم این تیرگی به تاریکی به صورت یک پرده جلوی هستی او را میپوشانه، کم کم این تیرگی به تاریکی که اول به صورت یک غبار بود، بعد کم کم پرده گونه آویخته شد، نقش جان او میشود، مهر میشود، چاپ میشه. تعبیرات قرآن عبارت از این است: زیق، رین، قشابه، تب و ختم. زیق یعنی انحراف، اما الذین فی قلوبهم زیق یعنی کسی که در دل او انحراف است، به صورت برگردد، انحراف از راه را میبند. زیق زاغ عن الطریق یعنی انحرف، زاغ عنه البصر یعنی انحرف. اگر کسی صورت را از آفتاب برگردون دیگر نور مستقیمن به اون نمیتاب. وقتی این حال ادامه پیدا کرد تیرگی و غبار روی چهره را میگیرد. وقتی این حالت تیرگی ادامه پیدا کرد مثل یک پرده آویخته میشود. وقتی این حالت امتداد یافت مثل یک نقشی که در یک سنگی حک بشود قابل زوال است. لذا قرآن تعبیرش این است که از خدا بخواهید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. وقتی این زیغ دوام پیدا کرد به صورت ریم و غبار و چرک در می آید. کلا بران علا قلوبهم ما كانوا یکسبون. وقتی این رین امتداد یافت به صورت قشابه جلوی چشم را کاملا میگیره که علا ابصارهم قشابه. وقتی تداوم یافت نقش میشه که ختم الله و علامون ختم یعنی مهر میشه چاپ میشه زوال پذیر. منشأ همه این اوصاف چهارگانه اون اولیسی انسان خود را از رویا رویی با ذاته به صلاح و مقابل خدا بودن منحرف میکنه به سوی خدا نباشه. بی نمازی اولین قدم است. ترک صلاح یا ازای صلاح اولین قدم است. قرآن کریم تنها یک چیز را به اون وجود دارد. اگر کسی به وجه الله روید یا وجهش را به سمت الله قرار داد این از مرگ نجات پیدا میکند. این زنده است. این که فرمود کل شیء هالک الا وجهه. هر چیزی از بین رفتنی است و فعلا هم حالک است چون مشتق در من یعتی و ما یعتی استعمال نمی شود مگر مجازن. هر چیزی همکنون حالک است مگر وجه حق. این وجهه او ضمیر یا به خود حق برمی گردن یا به شی برمی گردن. کل شیء هالک الا وجه اون شی یا کل شیء هالک الا وجه خدا که وجه الله میماند. اگر کل شیء هالک الا وجه او یعنی وجه الله میماند این دیگر نیازی به توضیح ندارد چون در سوره مبارکه الرحمن وجه خدا را مصون از هر گزندی معرفی کرد. همون کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این وجه اجل از مرگ است. فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام که این ذو الجلال نه صفت است برای وجه مرفوع است. وجه مرفوع است اینم مرفوع است. صفت برای رب نیست. نفرمود وجه رب بکه زل جلال و اکرام. نعت مقتوع هم نیست که یعنی هوه یعنی اون رب زل جلال و اکرام باشد. این که نیست بلکه زل جلال صفت است برای خود رب. گرچه خود رب هم زل جلال و اکرام است. تبارک اسم رب بکه زل جلال و اکرام. هم خود رب ذوالجلال و الاکرام است هم وجه الله ذوالجلال و الاکرام است. چون او اکرم و اجل از زوال و مرگ و امثال زاد است. پس اگر ضمیر وجه به الله برگشت وجه الله همواره دائم است و باقی است و مسئول از زوال است. و اگر ضمیر به شی برگشت کل شیء هالک الا وجه اون شی اونم همین چون وجه هر شیئی آن است که با او به صاحب خودش رو کنه. اگر کسی به سمت خالق خود رو نکرد، او بیروست، او روی ندارد. چون روی ندارد حالیست. پس اگر کسی منحرف شد، یعنی به سمت هلاک و بوار حرکت کرده است. بوارم یعنی هلاک، بائر یعنی حالی. لذا قرآن از منحرفین تعبیر به بور میکند. فرمود اینا کان و قوبن بورا، که بور جمع بایر است، یعنی حالک. چرا؟ چون اون چهره ی حیات را از دست داده، به سمت خدا رو نکرد، به جایی رو آوردن که اون نور نیست، یعنی به عدم. اگر کسی از سمت خدا فاصله گرفت، یعنی از هستی فاصله، چون خدا همه جا هست، او نور و سماوات و الارض است. لذا کسی که از هستی فاصله گرفت مرده است. گاهی سوال می کردن که ما در دعا یا در نافله در حال حرکت چه کنیم؟ آیا حتما لازم است که رو به قبله نمازهای مستحبی را در حال حرکت بخوانیم؟ جواب می آمد نه. اگر نشسته اید، ایستاده اید، در جایی دارید نماز می خوانید، نافله می خوانید، این نافله را رو به قبله می خوانید. ولی اگر کاری داشتی از محل کارتون تا مسجد، وقتی خواستید حرکت کنید برای شرکت در نماز جماعت، نماز ظهر را به جماعت بخوانید، همین 8 رکعت نافله ظهر را در بین راه میخوانید. قبله لازم نیست، چون به هر سمت رو کنی قبله است. اینما تولو فهمون جلا قل لله المشرق و المغرب. اون نماز است، نماز قبله میخواهد، اما همه جا قبله است. پشت به کعبه هم قبله است، رو به کعبه هم قبله است. اگر کسی نافله را در حال حرکت میخواند، کسی شب دارد حرکت میکند، نمیتواند بایستد، خب نماز شب را در سحر ایستاده میخواند، ولو پشت به قبله. قبله نافله در حال حرکت هر سمت است. لله المشرق و المغرب، اینما تولو فتنه و جلال. پس وجه خدا وجه مکانی یا زمانی نیست. اگر کسی چهره جانش را به سمت خالق خود متوجه کرد، او رو به قبله ایستاده است. البته نماز واجب حکم خاص خود را دارد. بعضی از احکام مثل ذبیحه حکم خاص خود را دارد. مرده را در حال احتضار حکم خاص خود را دارد. در حال نماز حکم خاص خود دارد. در حال دفن و غسل و بعد از غسل دفن حکم خاص خود را دارد. همه اینها مخصوص دارد. اما نافله در حال حرکت به هر سمت انسان بخواند قبله است، نه اینکه قبله در نافله معتبر است، قبله او وسیع است. پس ذات اقدس اله همه جا حضور دارد. اگر کسی خدا معتقد بود به چهره جانش را به سمت خدا کرد، او در حقیقت رو به قبله قرار گرفت. این وجه دارد و از مرگ نجات پیدا کرد. و اگر کسی رو به خدا نیست، این وجه ندارد، چون وجه ندارد حال کرد. لذا ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینها که به خدا معتقد نیستن مردن و حرف تو در مرده ها اثر نمی کنن. ما انت به مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم دعا اذا ولوا مدبرین. اینا صم یعنی اصم یعنی کران، اینا کوران و مردن، اینا در قبر مالن. خانه اینها یه قبر خانوادگی است. در گورستان ها بعضی آرامگاه خانوادگی دارند. عده‌ای که مرفهند و بیدر، نه اهل نماز هست، نه اهل روزه هست، نه با مناجات و دعا سر و کار دارند، نه با قرآن و نیایش ارتباط دارند. اینا در اون آرامگاه خانوادگی به سر میبرند. اینا خیال میکنند در شهر خانه دارند. اینا خیال میکنند زنده. قرآن اینها را مرده میداند، خانه اینا را آرامگاه خانوادگی می دانند. منتها نعش اینها را از یه سرخانه به سرخانه دیگر می دانند. پس کل شیء هالک الا وجهه. این ضمیر خواه به الله برگردد، خواه به خود شیء برگردد، مقصود یکی است. وجه آن است که انسان بتواند با او با ذات اقدس اله روبرو بشود. اون که رو برگردون بی روست و بی حیاست. چقدر این قرآن شیرین لطیف است. گاهی از جهنم یاد میکنه، گاهی از حیا و شرم یاد میکنه، گاهی میگوید انسان خجالت نمیکشد گناه میکنه. علم یه علم و ان الله یرا. گاهی میگوید ای کسی گناه کرد کیفر میبیند. گاهی میگوید این نمیداند که خدا میبیند. این دستور حیا و شرم میده. لذا عده‌ای از گناه خجالت میکشند، نه تنها برای جهنم، او حساب جدایی دارد، چون می دانند که خدا می بیند. علم یعلم و ان الله یرا. یه دستور اخلاقی است. یه برهان فلسفی دارد به این که الا یعلم و من خلق. چون خدا که خالق است یقینا عالم است. خالق که از مخلوق خود غافل است. او هم بار فلسفی دارد، هم بار تربیتی و اخلاقی، هم یعلم هم الکتاب و الحکمه را در بر دارد، هم به یزکی هم. اما این جمله نورانی علم یعلم و ان الله یرا، این بار یزکی هم او قوی تر از بار یعلم هم است. جنبه تربیتی او خیلی قوی تر از جنبه تعلیمی است. فرمود این تبهکار نمی داند که خدا می بیند. اگر می داند باید حیا کند. حیا هم از بهترین فضایل اخلاقی است. لذا اینها در خلوت هم گناه نمی کنند. عده‌ای در تنهایی هم که نشستن مؤدبند. عده‌ای هم در حال خواب مؤدبند. وقتی می خواهند بخوابند مؤدبانه می خواهند. وجوعی میگرد، گوبه قبلهی قرار میگرد، دعایی دارد، ذکری دارد. وقتی هم که خوابیدن دیگر تکلیفی ندارد. اینها که تنهایی مؤدب مینشیند کسی هم نیست. تنها در اتاق خود مؤدب میخوابند کسی هم نیست. اینها با حیا زندگی میکنند. علم یعلم و ان الله یرا. پروردگارا این حیا را به همه ما عطا بفرما. خدایا تو را به قرآن نازلت قسم، لذت دعا و مناجات صائد را در کام ما بچشان. تو را به قرآن نازل و مناجات صائد ائمه معصومین صلوات الله علیهم قسم، ما را از فهم قرآن مناجات بهرمند بفرما. تو را به اون ساعد و این نازل قسم، توفیق فهم و عمل صالح را به امت اسلامی مرحمت بفرما. تو را به عزت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و ناقدان تا ظهور حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رحمتی در سایه عنایت های حضرت حفظ و حمایت بفرما. حوزه های علمی، مراکز علمی، مراجع تقلید همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و ناقدان حفظ و حمایت بفرما. همه ما به خدمت گزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروع آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عموماً، علما و مؤلفان و عموم الهی، اساتید سبی حقوق، شهدا، امام راحل همه را با انبیاء علیه السلام محشور بفرما. مسلمان های عالم را از خطر دیوان ها نجات بفرما، مرحمت بفرما. استقلال مسلمین را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. بین ما و قرآن اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را خیلی سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.